هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش، برنامه زنده نیستان، کاری از گروه ادب و هنر که به اتفاق شما میشنویم.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به نیستان پنج شنبه. در آخرین پنج شنبه امسال همراه شما هستیم با برنامه نیستان. تا حدوداً یک ساعت و نیم پیش رو ما رو همراهی بکنید. من سعید اسلامزاده به همراه دوستان و همکاران گرامیم، وحید رستگاری تهیه کننده، سرکار خانم زهر کمالوند کارشناس برنامه، خانم قسامی پور صدا بردار و کاظم میر قاسمی هماهنگی برنامه و دوستانی که زحمت کشیدند و بخشای تولیدی برنامه رو آماده کردند، سرکار خانم ندا رادمهر، سرکار خانم فرنوش تدیون و جناب کیوان ساکت، برنامه امشب رو تقدیم شما میکنیم.
معماری سیار موسیقی، صدا و سکوت.
ای کاش باران ما بر ریز بر یاران ما، چون هشت هم خاران ما در هجر دلداران ما. ای چشم نابین عشق ها می ریز همچون مشق ها، این را که دار این عشق ها بر ما به رخ ساران ما. این حق را گرگان نگر، من باخ را خندان نگر، از لال بو گرگی پدر رسند بیماران ما.
نیستان. جشنواره موسیقی فجر 34مین دورش رو در بهمن ماه پشت سر گذاشت و در این برنامه، در این ایونت موسیقایی، مثل همیشه گروه‌های مختلفی شرکت کردند. در این دوره جشنواره که به دبیری جناب آقای فرحت بود، دوستان و همکارانی در دفتر موسیقی و انجمن موسیقی همراه جشنواره بودن و دبیری اجرایی این دوره از جشنواره رو جناب آقای شهرام سالمی به عهده داشتند که امشب همراه ایشون خواهیم بود و در بخش کارشناسی و گفتگوی برنامه درباره 34مین دوره جشنواره موسیقی فجر صحبت خواهیم کرد و درباره چند دوشونش بخش‌های مختلف جشنواره، اینکه حالا یه بخشایی هم نگاه آسیب شناسانه خواهیم داشت، درباره این دوره جشنواره حرف و حدیث‌های هم مطرح بود. ما رو همراهی کنید شما دوستان گرامی که از جشنواره بهمون بگید شما خودتون چقدر از جشنواره موسیقی فجر بهره میگیرید، آیا به دیدن اجراها میرید در جاهای مختلف، در بخش‌های مختلفش، موسیقی پاپ و بخش‌های مختلفی که داره در تالارهای مختلف شهر تهران. امسال جشنواره موسیقی فجر بخش استانی هم داشت، در چند استان و شهر دیگر غیر از پایتخت هم برگزار شد و این هم اتفاق بسیار بسیار خوبیه که بحثی که در حوزه جشنواره ها امسال مطرح شده بود و نگاهی که مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد در معاونت هنری به ویژه نسبت به جشنواره های چندگانه، جشنواره موسیقی، جشنواره تئاتر، جشنواره تجسمی، جشنواره مد و لباس و از سوی دیگر جشنواره فیلم فجر که در سازمان سینمایی برگزار میشه، نگاهی بود که فراگیر بشه، تمرکز زدایی بشه از پایتخت و شهرهای دیگر و استانهای دیگر هم درگیر جشنواره بشن. هر کدوم از جشنواره ها به فراخور ویژگی های اجراشون در شهرها و استانهای دیگه هم برگزار شدند و جشنواره موسیقی هم به طریق اولا به این ماجرا پیوست و در چند منطقه کشور، در مثلا استان فارس، در منطقه آزاد اروند، در استان البرز، در زنجان جشنواره رو اجرا کرد. حالا جای دیگه هم اگر باشه به خاطرم بیاد میگم یا از آقای ساره میخواهیم پرسید. این موضوعیه که امشب میخواهیم درباره صحبت بکنیم. شما دوستان گرامی هم با راهای ارتباطی برنامه 3558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن های 220-485-220-58-800 ما رو همراهی کنید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید.
شد دارکم ورا سیرانی گلان جان،
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
خب ما میخواییم امشب خیلی مفصل درباره جشنواره موسیقی صحبت بکنیم و بخش تولیدی برنامه رو هم که تقدیم شما خواهیم کرد. میدونید که همیشه در بخش اول خانم ندا رادمهر درباره موسیقی بخشی رو آماده میکنن که تقدیم شما میکنن، اما پیش از این که این بخش رو بشنویم میخوام دعوت کنم از سرکار خانم سحر کمالوند که به استودیو بیان، مختصری درباره جشنواره صحبت بکنیم، چند و چونش رو بررسی بکنیم، محورهای صحبت مشخص بشه تا بعد از پخش آیتم خانم ندا رادمهر همراه با مهمان گرامی برنامه جناب آقای صارمی، دبیر اجرایی 34مین جشنواره موسیقی فجر باشیم. ما را همراهی کنید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
خب الان ساعت 20:38 دقیقه است. با سحر کمالوند کارشناس موسیقی در دقایق آغازین همراه بشیم تا بعد وارد گفتگو بشیم. خانم کمالوند سلام، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان نیستان.
خیلی متشکرم. خب 34مین جشنواره موسیقی فجر از اون دوره هایی بود که خیلی انتقادات زیادی بهش شد و حالا هم کسانی که در حوزه موسیقی فعالیت میکنن، منتقدان، خبرنگاران، بحثای خیلی زیادی رو مطرح کردن که البته خیلی از اون انتقادها پاسخ داره.
بله.
که میشه رو اونها صحبت کرد. شما نگاهتون چی بود به جشنواره؟ شب اصلا با چه محوری میخواییم وارد بشیم؟
قبل از این داستان که وارد جشنواره بشیم، در مورد آقای صارمی من نمیدونم شما توضیح دادین یا نه.
نه هنوز
وارد استدیو نشده بودم. ایشون خودشون نوازنده کمانچه و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هنر هستن و از مدیران اجرایی برجسته هستن. سالها بخش موسیقی فرهنگ سرای ارسباران زیر نظر ایشون اداره شده، سالهای طولانی، و در این سالها واقعا فرهنگ سرای ارسباران شاید بتونیم بگیم خانه‌ای بوده برای موزیسین ها. واقعا از همه کسایی که اونجا اجرا داشتن حمایت شد، جای تمرین، خیلی اتفاقات خوبی افتاد واقعا. و شاید اینو من باید اشاره کنم که در بین بچه‌های موسیقی هر وقت اسم شهرام صارمی میاد همه با لبخند در مورد این آدم صحبت میکنن. خب بعض اتفاقات خوبی که امسال به نظر من افتاد در جشنواره موسیقی فجر این بود که در واقع انتخاب آقای شهرام صارمی به عنوان مدیر اجرایی جشنواره بود. خب ما همونطور که شما در جریان هستی، حالا فکر می‌کنم توی برنامه که ما با شما هم اجرا کردیم با ایشون گفتگو کرده بودیم.
بله.
حالا یه بخش از گفتگو مال زمانی بودش که ایشون دیگه از فرهنگسرا رفته بودن. بله. در ادامه در ارتباط با جشنواره با ایشون صحبت کردیم، از همون جلسات ابتدایی که داشت شکل می‌گرفت، صحبت‌هایی که انجام می‌شد برای چگونگی برگزاری جشنواره با ایشون صحبت کردیم. در حین اجرا مرتب ما ارتباط داشتیم واقعا. خب صحبت‌های زیادی شد، حالا اتفاقاتی افتاد که من بخشیشو میتونم سوء تفاهم اسمشو بذارم، بخشیشو میتونم حالا کم لطفی اسم بذارم. ببینیم، ما همیشه عادت داریم که خب نقاط مثبت رو نبینیم.
درسته.
یعنی اول سعی میکنیم سراغ کاستی‌ها بریم. خب معلومه هر رویدادی، اونم حالا در این مقیاس، خب جشنواره موسیقی فجر واقعا جز میتونم بگم مهمترین رویداد موسیقایی کشور هستش که در سطح حالا دولتی برگزار میشه. خب با توجه به حجم این کار قطعا با مشکلاتی هم مواجه خواهد بود.
درسته.
و بخشی از این مشکلات هم به خاطر همین جابجایی‌ها هستش دیگه.
درسته.
یعنی شما وقتی که توی جایگاه جدیدی میاین تا بخواین نواقص قبلی رو رفع بکنین، حالا یه سری برنامه ریزی هایی دارین که باید به بار بشینه، میدونین همه اینا هست و ما متاسفانه شاید اون صبوری رو به عنوان هنرمند نداریم. یعنی هر فکر میکنیم که خب حالا این آدم ما میشناسیم خیلی خوبه، الان اومد باید یک شبه اتفاقات عجیبی بیفته. از نظر من اتفاقات کمی هم نیفتاد امسال، یعنی حتی با وجود زمان کمی که بود، حالا من نمیخوام که با نگاه فقط مثبت به قضیه نگاه کنم، ولی حالا این توضیحات رو میدم، خود آقای صارمی که اومدن از زبان خودشون میشنریم. در این حال هم ما گفتگوی خواهیم داشت با یکی از دوستانی که انتقاد داشتن و مشکلاتی بود حالا با جشنواره، مشکلاتی پیدا کرده بودن، با آقای امیر اثناعشری که از خوانندگان خوش سابقه کشورمون هستن، با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد و بحثو پیش میبریم.
بله. بسیار خب، حالا تمام این نکاتی که گفتین قابل بحثه، اما مسئله اصلی که من فکر میکنم در جشنواره موسیقی فجر، در جشنواره تئاتر فجر و جشنواره هایی که جنبه بین المللی پیدا میکنند وجود داره، مسئله دعوت از گروه های خارجی و میزان بودجه‌ای که بود. امسال در مجموعه معاونت هنری بودجه هیچ تغییری نکرد، بلکه خیلی جا هم کاهش پیدا کرد.
بله، با این وضعیت دلار
و با تمام این افزایش ها، تمام بچه‌هایی که توی دبیرخانه موسیقی، دبیرخانه تئاتر، دبیرخانه تجسمی و مدل لباس بودند در مجموعه معاونت هنری تلاش کردند که جشنواره به بهترین شکل با گسترش بیشتر هم برگزار بشه، ولی شما پولتون نه تنها زیاد نشده، کم شده، ارزش پولتون اومده پایین. خب دیگه شما خودتون حساب کنید ببینید چه اتفاقی میفته. انتظاری که شاید در بخش اول میره، حالا با آقای صارمی صحبت خواهیم کرد، اینه که خب ما وقتی که این چنینه، چرا خب بخش بین‌المللی رو کاهش نمیدیم، حذفش نمی‌کنیم، یا خیلی مسائل دیگه. خب میدونم که در بخش تجسمی، بخش بین‌المللی، میدونید که حذف شد، هزینه های خیلی زیادی داشت، ولی آورده هایی که برای حوزه تجسمی داشت خیلی اندک بود. این اتفاق چند ساله در تئاتر داره میفته، هزینه بالایی رو در بخش بین الملل جشنواره تئاتر متحمل میشه، اما آورده های زیادی رو برای تئاتر نداره. در بخش موسیقی هم فکر میکنم این باید بررسی بشه که میزان هزینه ای که برای بخش بین الملل میشه آیا با آورده هایی که برای موسیقی ما داره میتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه یا نه. حالا
البته من به شخص موافق این پیشنهاد نیستم، به خاطر اینکه این تعامل، یعنی فرصتیه برای تعامل فرهنگی.
این فرصت رو جای دیگه هم میشه ایجاد کرد،
در این سطح شاید در زمینه موسیقی نشه، ممکنه توی بقیه هنرهای
یه تجربه خوبی در جشنواره فیلم افتاد و جدا شدن بخش بین‌الملل به بخش ملی بود و این باعث شد که هم بخش جهانی خوب دیده بشه در جشنواره فیلم، هم بخش داخلی خیلی اهمیت بیشتری بهش داده بشه. همیشه در دوره‌های قبلی، در 3-4 دوره‌ای که حالا جدا شده، می‌دیدیم که همه بخش ملی رو توجه می‌کردن، بخش بین‌الملل در واقع یه چیزی بود فقط برای خواص بود، اما الان ماجرا یه ذره فرق کرد. نظرم اینه.
البته ما در زمینه موسیقی باز جشنواره‌هایی رو داشتیم که حالا داریم در طول سال که مرتب برگزار میشه. ولی خب حالا میگم میتونه حالا با یه رویکرد هدفمندتری به بخش بین‌الملل نگاه کنه.
من فکر میکنم که یه مقدار حالا آسیب داره بخش بین‌الملل تو جشنواره های ما که حالا نظر آقای ساره میرم میشنمه.
بله.
یه چند دقیقه همراه ما باشید و بخش خانم ندا رادمهر رو بشنوید. بازگردیم همراه با خانم کمالوند و مهمان گرامیمون جناب آقای سارمی.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه‌های موسیقی ایران. انتشار جدیدترین اثر استاد شهرام ناظری، آلبوم موسیقی آرش کمانگیر با صدای استاد شهرام ناظری و به آهنگسازی پژمان طاهری بعد از مدت‌ها منتشر شده و این روزها در دسترس مخاطبین قرار گرفته. محمد حسین توتونچیان تهیه کننده این اثر اشاره داشتن که بخش ارکسترال این اثر در شهر وین توسط ارکستر مجلسی اتریش و به رهبری طه آبدیان ضبط شده و باید از آن داشت که با توجه به خاستگاه ارکستر نوعی از موسیقی ارکسترال رو در یک اثر ایرانی با زبان پارسی تجربه خواهیم کرد که کاملا منحصر به فرد و شنیدنی است. ایشون اضافه کردن که دکتر قطب الدین صادقی نویسنده و کارگردان برجسته تئاتر به عنوان راوی داستان استاد شهرام ناظری و پژمان طاهری رو در این اثر همراهی کردن. اثر آرش کمانگیر 7 قطعه داره و قراره که در طی مراسم شایسته ازش در آینده رونمایی بشه.
سلام قربان.
ندا رادمهرم خوبی شما؟
بابا حالتون چطوره؟
خوب هستین شما؟ ممنونم.
خیلی ممنون.
ندا رادمهرم خوبی شما؟ سلام آقای مهاجر. رادمهرم خوب هستین شما؟ ممنونم. بهتون تبریک میگیم آقای مهاجر.
ممنون، متشکرم. منم به شما تبریک میگم.
ممنونم از لطفتون. خیلی لطف کردین. ببخشید پشت فرمون و تو ترافیک مزاحمتون شدم.
با این صداتون خیلی دوره.
الان صداتون قطع و بست.
آده این ضبط میکنیم؟
بله، با صدای خودتونم.
خیلی من خیلی آمادگی نداشتم.
اصلا عالی داشتین میگفتین. اصلا فکر کنین ضبط نمی کنیم.
انتظار نداشتم که نیستان.
همین که بالاخره شما صدای ما رو به گوش این اونا میرسونید خیلی خودش خیلیه. خیلی ممنونم از شما. بالاخره شما نباشید چه جوری مثلا نظرات جمع میشه با هم همه مثلا یک سرا.
اگه قرار باشه دو تا حرف هم به شما رسانه نگم، شما انتشار ندی، خب پس دیگه من اینجا چیکار میکنم؟ بذارم برم دیگه.
نیستان. آلبوم خاطرات از دست رفته، اثری از امیر عظیمی که برامون خودش توضیح میده چه حال و هوایی داره و از جزئیات این اثر میگه.
خانم مهتا نصیرپور، آقای اشکان خطیبی و آقای مهدی پاکتر دکلمه کرده بودن توی این اثر. ممنون ازشون که اون روز واقعا همه جوره وقت گذاشتن و کنار ما موندن و به غیر از این چه عزیز سولیست‌های آلبوم ما یعنی امید آجیلی، شهرام کویی، سامان هادی، عمر نامداری و باباک صفرنژاد هم خدا رو شکر کنار ما بودن و من از اون بچه ها ممنونم که وقت گذاشتن و کنار من و هوادارشون موندن تا آخر. این آلبوم 3 کار پیانویی داره که من خودم پیانوشو دارم، سولیستش بودم، و 5 کار ارکسترال داره که تو اون 5 حالا یا به صورت تک نفری یا دو نوازی دو تا سولیست داره و یا ارکستر مجلسی. بچه‌های دیگه مثل مثلا بابک صفرنژاد و شهرام رکویی یا هومن نامداری به صورت تک نفری، اینا هر کدوم تو هر قطعه سولو نوازی کردن، این تک نوازی کردن. و اگه بخوام کلیتش رو نگاه کنیم، قطعاتی عاشقون است، واقعا عاشقانه است برای یه ساز و ارکستر، در صورتی که بافتش و فرمش رعایت شده، تا تمام سعیم و چهرم که هر چیزایی که یاد گرفتم توی این سالها کنار پاپیولاریتی استفاده کنم تا بتونم تأثیر مخاطب عام هم بذارم. بیشتر نمیشه چیز بیشتری در موردش که فقط باید شنید و درک کنی، لمسش کرد.
در این صدای منو ندا رازمه از اهالی اداره فرهنگ و ارشاد کسی حضور نداشته.
آخه ما هیچ اطلاعی نداشتیم.
یک استان اینجوری حرف بزنید خب معلومه، خب آخرش چی میشه دیگه، اونا هم معلومه فکر جیبشونه.
پیگیری میکنم سر این جریان. دوستان من اگه مطلع بودم حتما توضیحشون بدم.
استاد حاج علی اصغر خسروی کتولی، پیشکسوت موسیقی مقامی کتولی، 12 اسفند ماه 97 در سن 81 سالگی به دیار حق شتافتند. این هنرمند معروف سال 1316 در روستای پیچک محله کتول در خانواده مذهبی به دنیا آمدند و از همون جوونی به خوندن آوازهای منطقه کتول روی آوردند و در نواختن سازهای نی، سرنا، شمشاد و دوتار تبحر خاصی داشتند. ایشون در دهه 40 شمسی ساخت ساز دوتار رو در زادگاهشون رواج دادن. البته شغل اصلیشون کشاورزی و دامداری بوده و از جانبازان دوران 8 سال دفاع مقدس هم بودن. روحشون شاد استاد حاج علی اصغر خسروی کتولی که متاسفانه 12 اسفند ماه در سن 81 سالگی ایشون رو از دست دادیم.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید. نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر دوستان عزیز. نیستان رو ادامه میدیم و جناب شهرام صارمی هم به ما پیوستن در استودیو تا درباره جشنواره موسیقی فجر صحبت بکنیم. 34 دوره. جناب صارمی عزیز سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم رادیو نیستان، رادیو فرهنگ و درود و احترام به شنوندگان فهیم، هنردوست و هنرپرورمون. ممنون از اینکه وقتی دادید که
خواهش میکنم سلامت بشین. اجرای یک جشنواره هنری اینجا، جشنواره موسیقی با این ابعاد اجرا که در 15 استان امسال بودید دیگه آقای
بجز
تهران، در این 16 تا استان و بخش بین المللی جشنواره و بخشی که در استانها بود و چیزی بالغ شاید نزدیک 200 خورده 300 تا اجرا در این چند روز جشنواره. امسال خب جشنواره یه مقدار زمانش کوتاه‌تر شد، جدوله که نگاه کردیم یه مقدار خلوت‌تر بود و غیر رقابتی هم بود دیگه امسال اگر اشتباه نکنم. بله امسال غیر رقابتی بود، تم هم داشت تا اونجا که خاطرم هست، اجرای آهنگسازان ایرانی تم جشنواره بود که این خودش اتفاق جالبی بود. اما خانم کمربند من عذرخواهی می‌کنم از شما، میخوام با یه موضوعی با آقای صارمی بحث آغاز کنم بعد شما برید صحبت کنید که بعد آقای صارمی اون تاریخچه‌شون و نگاهشون به جشنواره رو هم بگن و گزارش دبیرانشون رو به ما بدن. امسال یه اتفاقی افتاد در جشنواره معاونت هنری و اینها صاحب آیین نامه شدن. ما سالها در رسانه، در رادیو نوشتیم، گفتیم، حرف زدیم، مصاحبه کردیم با معاون وزیر و مدیران کل بخش‌های مختلف در دفتر موسیقی، دفتر نمایش و جاهای دیگه که آقا جشنواره‌ها نیاز به یه مانیفست داره، یه آیین‌نامه می‌خواد. آقا 1 2 3 4 دبیر سال بعد میاد بدونه چیکار باید بکنه. مدیر کل شیوه انتخاب دبیرش رو بدونه. شورای سیاست‌گذاری می‌خواد شکل بگیره، بدونیم چه اتفاقی باید می‌افته. دبیر اجرایی بدونه چیکار باید بکنه و و همه این مسائل. امسال این آیین‌نامه‌ها شکل گرفت، اما من آیین‌نامه‌ها رو دیدم و این آیین‌نامه‌ها هنوز آیین‌نامه‌ای نیست که استقص کاملی داشته باشه و دبیر امسال که آقای فرهاد بود، سال دیگه کس دیگه میخواد، امسال شهرام صارمی بود، سال دیگه باشه نباشه، بیاد و اتکا کنه بگیم من دیگه کارم تمومه و این میتونه نقشه راهنمای کامل من باشه و جشنواره رو دیگه بدون نقص میتونم برگزار کنم. ولی همینش هم باز غنیمته. بله. که این اتفاق افتاده.
عرض و خدمتتون، ممنون که اصلا از کلیدی ترین نقطه شروع کردید و در واقع من باید خدمتتون بگم که آیین نامه اساسا برای هر اتفاقی لازمه، یعنی نقطه به نقطه شروع بکنه و راهکار رو بگه از کجا باید شروع شه. تمام انتخاب ها باید بر اساس آیین نامه باشه، از انتخاب دبیر گرفته بله. تا هیئت انتخاب تا شوراهای راهبردی، کسایی که تصمیم گیری میکنن و همه چیز، یعنی در واقع هر اتفاقی در جشنواره میفته باید بر اساس آیین نامه باشه. خود مکانیسم آیین نامه چند ماه طول کشید، یعنی از سال گذشته تقریبا بعد از جشنواره این مکانیسم آغاز شد.
آقای صالحی اصرار داشتن که تو خرداد آماده بشه.
دقیقاً، البته یک کم تأخیر پیدا کرد، تو تیر ماه آماده شد. و باز من یک نکته رو قبل از توضیحی که میخوام بگم باید بگم خدمتتون، این که آیین نامه یک چیز صلب و غیر قابل تغییر نیست.
بله.
این آیین نامه در روند اجرا باید اضافات بله. داشته باشه، اصلاحات داشته باشه، هر چقدر جشنواره به سوی حرفه‌ای تر شدن پیش بره، آیین نامه باید در واقع دقیق تر و در شاخه های ریزتری دیده بشه و همیشه باید این اتفاق بیفته، هیچ وقت هم کامل نمیشه، چون اتفاق موسیقی پیشرونده است و آیین نامه هم باید به همین صورت پیشرونده باشه و بر اساس
زمان و
شرایطی که هست باید تغییرات لازم.
خب بیسش باید باشه دیگه، ثابت بیس باید باشه
تقریبا بیس الان به صورت کامل وجود داره برای ارکان جشنواره و در واقع اتفاقات اساسی که باید بیفته. این آیین نامه در چند مرحله آماده شده. ابتدا طی نامه کتبی و فراخوان به تمام نهادهای مربوطه، انجمن موسیقی، خانه موسیقی، مرکز موسیقی وزارت ارشاد و تمام جاها، فرهنگستان هنر و همه جاهایی که باید میرفته پیشنویس رو دادن. ببخشید، گفتن پیشنهاداتتون رو بدید، هر چیزی که فکر میکنید تو آیین نامه باید باشه بنویسید بدید. پس از این که اینا جمع شده، یک تیم کارشناسی در وزارت ارشاد که همه از هنرمندان و موسیقی با تجربه بودن جمع شدن، تدوین کردن، همه اون بندا رو توش گنجاندن و دوباره برگردوندن که این خروجی موادی شده که در واقع شما در اختیار معاونت هنری گذاشتید و رفته اونجا دیده شده.
بله.
پس از تایید دوباره برگشته، موارد حقوقیش هم توش دیده شده و سپس تدوین شدهش روی در واقع سایت ها و جراید و اینا گذاشته شد که همه بخونن پس از تایید وزیر. این خود در واقع مکانیسم آماده شدن آیین نامه بود. توی آیین نامه هم در واقع همه چی دیده شده، دبیر چگونه انتخاب میشه، هیئت داوری چگونه، هیئت انتخاب چون رقابتی نبود، هیئت انتخاب چگونه اجرا میشه، فراخوان باید شامل چیا باشه، شورای راهبردی، تمام اتفاقاتی که باید بیفته در واقع اون تو دیده شده و اجرا هم شده. ممکنه جایی ضعف اجرا وجود داشته باشه، اون دیگه ضعف اجراست. یک جایی هم ممکنه مثلا یک قانونی گذاشته بشه، اون قانون ضعیف اجرا بشه. یا البته ما قانونی در آیین نامه نداشتیم که اجرا نکنیم، ما همه چی رو اجرا کردیم. اگر اتفاق دیگه ای افتاده، اون ترجیح جشنواره بود، اون ارتباطی با آیین نامه نداشت.
البته خب دبیر هم اینجا دستش بازه ها، میتونه اختیارات داره
تا حدودی، من
اختیارات داره برای جا اضافه کردن بخشی، کم کردن بخشی،
دقیقاً
هم این هم وجود داره. خانم کمربند در خدمت.
خواهش میکنم. خب من فکر میکنم برای دوستانی که حالا دارن برنامه رو میشنون، شما یه گزارش مختصر واقعا از اولین دوره آغاز جشنواره موسیقی فجر بدین تا به امروز، منتها به اختصار آقای صارمی لطفا.
جشنواره موسیقی فجر تقریبا از سال 1364 آغاز شده و تا امسال که 34مین دورش برگزار شده، هر سال به طور مرتب ولی با یه تلورانس تغییر زمان بر اساس ماه‌های قمری